با یاد نام خدا و سلام و درود فراوان به شما عزیزان حاضر و غایبان جلسه هفتگی ما. ما در جلسه 31 از درس گفتارهای دور دکتری فلسفه حقوق ژک ایلول هستیم. امروز سه شنبه هست، روز 17 اکتبر سال 2023 میلادی و 25 مهر ماه 1402 خورشیدی. ما رسیدیم به فصل سوم از بخش دوم کتاب با عنوان حقوق در مقام یا به مثابه بازنمایی ارزش ها. این بازنمایی رو من معادل اپرزنتاسیون گرفتم، ریپرزنتیشن، که میشه به معنای تصویر کردن ارزش ها، تقریر کردن ارزش ها و ترجمان ارزش ها، به این معنا هم میشه گرفت. قبل از اینکه ورود به بحث اصلی کنیم، اشاره بکنم به تحولات جاری روزمون. همچنان مسئله روز جهان، نه فقط ما، که مسئله غزه است، خطای مشکوک و مسلم حماس و واکنش بیرحمانه اسرائیل همچنان فضای رسانه‌ای دنیا رو مشغول کرده. چرا گفتم مشکوک، خطای مشکوک و مسلم؟ به خاطر اینکه به نظرم حماس از بیرون بازی خورده و عملیات خونینی راه انداخته که سودش رو دیگران میبرند. چنان که درست روز 7 اکتبر که آغاز درگیری ها بود، من در یک گروه دوستانی از اساتید هم همین پیشبینی رو کردم. اونجا هم نوشتم که به نظر من این پوست خربزه است که انداختن زیر پای حماس و رادیکال های فلسطینی، برای اینکه به نظرم ایران رو به عنوان قیم بکشونن وسط، مثلا به ادعای خودشون بکشونن وسط و ایران رو بتوانن وارد داستانی بکنن که خارج شدن ازش دیگه با خداست و سناریوهای مختلفی البته قابل پیشبینیه که به نظر من بسته به انگیزه گردانندگان جنگ نتیجه متفاوتی داره. اما به نظرم پوشش تجاوز روسیه به اوکراین و همینطور در منگنه قرار دادن ایران و تحریک موعودگرایی در منطقه برای حذف فلسطینی ها از سرزمینشون و ضمیمه کردن غزه به خاک اسرائیل، به نظر من یکی از اهداف مشکوک این جنگ میتونه باشه. متاسفانه من این رو هم بعد اینجا اشاره کنم که شامه طایفه ای از مؤمنان ما در ایران هم فقط برای مظالم بیرون از ایران تیزه، متاسفانه، و زیر علم ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی فقط برای یک جا زاری و مویه میکنن و ظلم ستیز میشن. این جماعت که متاسفانه اکثرا خب برخوردار هم هستند، کاسبانه برخورداری امنیتی دارن، برخورداری مالی دارن، برخورداری اجتماعی دارن، برخورداری شغلی دارن، اینها کاسبانه و زیرکانه هیچ ظلم و ستمی رو از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی به هموطنان مظلومشون در داخل ایران نه میبینند، نه میشنوند و نه غیرت دینی دارند، نه مسلمانی دارند و نه احساس انسانی. اما نسبت به اونجایی که علم نظام حساس هست، اونجا اینا هم بلافاصله همه ظلم ستیز میشن، عدالت ستیز میشن، دینشون به خطر میفته، دلشون برای اطفال میسوزه و همینطور خلاصه مویه و زاری میکنن و آدم از این استاندارد دوبلی که اینها دارن واقعا در حیرته که این چه نوع دینداریست. واقعا این استاندارد دوبل البته در غرب هم متاسفانه هست. ملامت غربی ها البته از باب انتساب به حقوق بشر، ملامت این مؤمنان ایرانی ما از باب ادعای مسلمانیه. یعنی این طفل، فقط طفلی که باید براش دل سوزون و گریه کرد و مویه کرد و کمک جمع کرد فلان، فقط طفل غزه است دیگه. اون کیان طفلکی که توی خیابانهای ایران تیر میخوره نیست، یا حتی طفل مظلومی حتی داخل اسرائیل، چون آدم بیگناه و مظلوم به هر حال فرق میکنه دیگه، اون طرف یا این طرف. ولی اینها هیچ احساس انسانی و مسلمانی ندارن، یعنی از موضع دینداری هم احساس زاری و مویه میکنن، ولی فقط برای یک طرف متاسفانه. این حب و بغضهای ما در جانبداری از این یا اون خیلی مهمه، آدمی رو کور و کر میکنه. و به نظرم باید به خاطر دستکم به خاطر به دو خاطر ازش باید پرهیز کرد. یکی این که این حب و بغضها که ما رو کور و کر میکنه و نمیذاره که ما واقعا، یکی این که واقع بینی ما رو کور میکنه و ما آرزو و توهم خودمون رو به جای پدیدار میگیریم. دوم هم به خاطر این هست که ما در هر حال باید بتونیم مرز میان فضیلت و رذیلت رو از هم درست تشخیص بدیم و نباید دوچار احساسات و عرض کنم که جانبداری احساسی بشیم، یعنی خصومت ما. به نظر من خصومت، این متاسفانه این رفتاری که این روزهای گذشته اخیر از برخی ایرانیان دیده شده، آدم احساس میکنه که یعنی اینها فقط به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی مخالفن، اصلا بی موجب و یعنی اصلا در مقام علت و دلیل و اینها میستن. اینا همینجوری درست مثل فرض کنید سرباز اسرائیل از اسرائیل دفاع میکنن، یا مثلا فرض کنید بحث زدن ایران که میشه اینها. خب این واقعا حیرت انگیز، این میزان از خشم و کینه بی مهار و احساسی، خصومت ما میخوام بگم با استبداد جمهوری اسلامی نباید ما رو به بی انصافی یا شیفتگی نسبت به طرف مقابل دوچار کنه. به تعبیر مولا که در نهج البلاغه هست که یا حارس، میگه اون حق اونجایی که داره از مولا علی که حق رو بشناس. حق رو بشناسی، آدم حق رو هم میتونی، آدم حق یا آدم ناحق رو هم میتونی بشناسی. وقتی حق رو نمیشناسی همینجوری بازیگر میدانی، از این ور میری اون ور، از اون ور میای این ور. یا حارس ان دین الله لا یعرف بالرجال بل با آیت الحق، فعرف الحق تعرف اهله. حق رو بشناس، اهل حق رو میشناسی. ببین حق چیه، باطل چیه، حق چیه، مفهومیه دیگه این مسئله. یعنی اول مقومات ذهنیت رو درست کن و محکم کن، بعدش اون وقت در صحنه بیرون و عمل میتونی متوجه بشی که کدوم جناح حق، کدوم باطله. و اینکه یک انسان بیگناه، انسان بیگناه یا آدم عاجز، ضعیف، نمیدونم بچه، طفل معصوم، فرق نمی کنه هر طرف باشه. نکته دوم که خواستم اشاره کنم متاسفانه همین ادامه همین اخراج های دانشگاهی است که متاسفانه نظام جمهوری اسلامی، یعنی دولت آقای رئیسی، با وقاحت تمام این داستان تراشیدن آموزش عالی رو به نحو بیرحمانه و وقیحانه ای داره ادامه میده و بیش از 30,000 عضو هیئت علمی از دانشگاه ها اخراج شدن یا حکم اخراج گرفتن که وحشتناک. این رقم همه ایرانیانی که میفهمن این مسئله رو متوجه عمق آثار خسارتبار این حادثه میتونن بشن که ما در واقع نظام آموزش عالی کشور ما در حال فروپاشی است. در حقیقت 30,000 استاد حکم اخراج گرفتن و اینها افراد بسیاریشون، افراد همشون به عبارتی باید گفت، افراد شریفی هستند که بسیاریشون آدمهای دانشمندی هستند، کارشون رو انجام میدادن و سالهای سال سابقه خدمت حرفه‌ای و علمی و افتخار آفرینی داشتن تو حوزه‌های علمی. اینا دارن اخراج میشن یا بازنشست میکنن به زور. و بعد از اون طرف شنیدم که حدود 20,000 دانشجوی تزریقی دور دکترا و بورسیه های سفارشی رو با یک دوره آموزشی 40 ساعته جای اینها دارن میفرستن به دانشگاه و جای اونها رو پر بکنن. این وحشتناکه واقعا. یعنی من نمیخوام از اینجا بگم که خدای نکرده یه وقت بگم مثلا چه باید کرد و فلان، ولی هر ایرانی به نظر من باید حساسیت لازم رو در محیطی که هست به خرج بده، به خاطر اینکه این دانشگاه مال ماست، ملک ماست و دارایی ماست، داشته ماست، میراث پیشینیان ماست. ایرانی ها باید به نظر من واکنش نشون بدن، نه بعد از کنار این خبرها به سادگی و با آرامش بگذرند، فراموش کنند، خاموش بنشینند. نباید وقتی این تعداد استاد محترم توان از دانشگاه اخراج میشن و اون تعداد دانشجوی دور دکترا، اون هم چه دانشجوی دور دکترایی، اکثرا اینا بورسیه های سفارشی هن، اکثرا اینا تزریقی هن. یکی از، حالا من خوب اینجا بگم به عنوان مورد شخصی داخل پرانتز، که یکی از دوستان من که استاد مسلم و تمام دانشگاه تهران هست، خودش به من میگفت، چند وقت پیش تلفنی با هم از رفقای هم کلاس و هم سن و سال بودیم، به من میگفت که آقا من گفتم که دانشجوی دکترا دیگه برای من نفرستید. من خودم تعجب کردم، گفتم چرا؟ گفت بخاطر تازه دانشگاه تهران. شما تصور کنید دانشگاه تهران، من البته منکر بعضی جوانهای قابل و توانا و فاضل و کوشا در دوره دکترا نیستم، هستن هنوز، ولی منظور این که این حرف حرف دوست شخصی منه که به من گفته و استاد تمام دانشگاه تهرانه، و میگفت من گفتم آها دیگه دانشجوی برای تز، دانشجوی دوره دکترا برای من نفرستید، به خاطر اینکه این بسیاری از اینها رو، ایشون که حالا میگم همشون رو، میگم من خیلی هاشون رو در حد لیسانس هم قبول ندارم. خب ببینید چه فاجعه‌ایه واقعا. یعنی این نشون میده سطح، یعنی یه استادی که میگه من نمیگیرم، میگه من دیگه دانشجوی دکترا برای تز پیش من نفرستی، چون اینها صلاحیت و کیفیت دوره دکترا رو ندارن. خب یه همچین وضعیتی، تازه این دانشگاه تهرانه و که به دانشگاه مادر ایران هست و بهترین مثلا دانشجویان و فارغ التحصیلان ما از اونجا هستن، اینه دیگه. شما برسید به دانشگاه های دیگه، بنابراین و بعد خب این سابقه 3000 بورسیه تزریقی رو داریم ما، این تعداد در واقع دانشجوهای سفارشی برای دور دکترا، خب اینا رو میخوان با 40 ساعت آموزش اینا رو میخوان بفرستن جای این همه استاد در دانشگاه. یعنی واقعا اینها دارن کمر به نابودی آموزش عالی کشور بستن. این تعارف نداره دیگه. نکته سوم هم که باز غم‌انگیزتر از این اگر نباشه کمتر نیست، همین ادامه وضعیت در آموزش پرورش هست که متاسفانه وضعیت اسفناک آموزش پرورش. من فکر میکنم مسئله آموزش رو مردم ما خیلی باید جدی بگیرن، خیلی خیلی حیاتیه. ما آینده رو کلن داریم میبازیم، یعنی با این روندی که داریم میریم جلو با این خسارات، من فکر میکنم ما آینده رو کلن داریم میبازیم و ما ایرانی ها نباید خاموش بنشینیم. یعنی باید الان این وضعیت اسفناکی که در آموزش پرورش پیش آمده، بنابر آمارهایی که منتشر شده گفته شده که 20,000 کلاس خالی از معلم، این وحشتناک اصلا. یعنی 20,000 کلاس آدم تصور نمیتونه بکنی کشوری مثل ایران 20,000 کلاسش اول مهر خالی از معلمه. و بعد اون خبرهای بدتر میرسه که خبر من شنیدم تو همین گزارش های رسمی، خبرهای رسمی که در بعضی از در تحلیل ها بود و اینا، که در بعضی از مدارس تهران، نه شهرستان های دور، حتی در مدارس تهران از والدین بعضی دانش آموزان خواستن که برن سر کلاس به جای اینها و کلاس رو اداره کنن به خاطر اینکه معلم نیست. اینا واقعا خبرهای اسفناک و وحشتناکی است و رهبر این کشور اصلا هیچ عنایتی به این مسائل نداره، به ریز و درشت مسائلی که دلش میخواد، خودش دلش میخواد میپردازه، ولی به این مسائل بسیار مهم و حساس و استراتژیک کشور که آینده کشور هست، آینده سرنوشت بچه های کشور هست، آینده این مردم هست، با شعار و تابلو و این حرفا که نمیشه ما این چیزا رو جمع جور کرد و حل کرد. که شما موظفید به عنوان رهبر این کشور، به عنوان رئیس جمهور، شما مسئولی نسبت به این مردم، نمیتونی توجه نکنی، نمیتونی به حرفای کیلویی و گرد و نمیدونم قشنگ و اینها دل خوش کنید و 20 هزار کلاس میشه و شما به پدر مادر این دانش آموزان میگید که شما بیاید نوبتی برید سر کلاس که کلاس تعطیل نشه. احتمالا من فکر میکنم با یک فاصله زمانی و فشاری که افکار عمومی ایجاد میکنه، من فکر میکنم احتمال میدم که بعد از مدتی طلاب و حوزه های علمیه رو به عنوان ناجی نظام آموزش عمومی کشور راهی مدارس میکنند و به نظر من این شکلی کلاس ها رو با اینها به عنوان معلم پر میکنند تا به یک کرشمه 3-4 کار براید یک جا و در واقع هم جواب مردم رو داده باشن، هم شغل درست کرده باشن برای روحانیان ما که وظایف مهمتری دارن، باید مشغول اون وظایف معنوی باشن و اخلاقی، اگر چیزی از اون وظایف ته این کاسه معنویت مونده باشه هنوز و مردم خریدار باشند در واقع. و متاسفانه یک اوضاع اسفناک اینجوری و آدم واقعا حیرت میکنه، گرچه مردم هم الان دیگه اعتمادی ندارن به رسانه های عمومی، ولی متاسفانه همون مراسم رسمی با حضور رئیس جمهور و رهبری برگزار میشه و همون حرفای گرد کیلویی به درد نخور شعاری زده میشه و یا این حرفا درسته یا 20,000 کلاس بدون معلم، یا اون حرفای شما درسته یا 32,000 استاد اخراجی از دانشگاه، یا حرفای شما درسته یا تزریق 20,000 دانشجوی دور دکترا به عنوان استاد به دانشگاه. یعنی آدم خب میفهمه و شما روتونه کردید اونور و متوجه مصیبت‌های مردم نیستید، خدا میدونه که بر سر این کشور چه خواهد آمد با این مسیری که ما داریم میریم. وارد بحث اصلی خودمون بشم که مصائب و گرفتاری های ما واقعا تمامی نداره و نمیشه مدام ناله کرد، نمیشه اصلا نگفت، به خاطر اینکه اینها بحث های خونه ماست. آدم نمیتونه توی خونه ای صاحب خونه است نشسته از در و دیوارش گرفتاری میریزه و آدم سرشو بندازه مشغول نان و ماست خودش باشه، این نمیشه، این خیانته به نظر من. خب من وارد متن جناب ایلول میشم، همین بحث رو که شروع میکنه از این در واقع بخش دوم این فصل، معذرت میخوام از چیز سوم، در واقع فصل سوم از بخش دوم کتاب، وارد بحث بازنمایی ارزش ها میشه به وساطت حقوق. میگوید که جناب ایلول که در این بخش من یک وضعیتی رو تصویر میکنم برای شما که پیشاپیش محضر حقوقیه، یعنی محضر حقوقیه یعنی حقوق در اونجا حضور داره. فرض کنید که وضعیتی که قوانینی آمره و حاکمه، قوانین حاکمی هست مستقر، آدمیان هم فرمانبردار قانونند و یه همچین فضایی رو میگه، شما تصور کنید فرض ماست و یعنی هم آدم ها، هم قانون آمره است حاکمه، هم آدم ها مطیع قانونند و بنابراین در یک همچین فضایی ما میخواییم بپردازیم به مناسبات آدم ها با قانون یا حقوق. فصل اول از این بخش سوم کتاب در واقع عنوانش همینطور که گفتم هست حقوق در مقام بازنمایی یا تصویر یا تقریر ارزش ها. فقره اول وارد بحث مناسبات دوسویه و متقابل حقوق و انسان میشه ایلول و میگوید که در مناسبات آدمی با حقوق چند وضعیت قابل تصور. یک، وضعیتی که انسان آفریدگار حقوقه. دو، وضعیتی که آدمی مطیع و فرمانبردار حقوق و قانونه. سومین وضعیت وضعیتی است که آدمی در فضای حقوقی زیست میکنه، یعنی آدم هست حقوق هم هست، یعنی انگار در کنار هم همسایگی داره، نه میخواد به یه در واقع حقوق چیز علول که در این وضعیت سوم گویی که این آدم نه تابع حقوق هست، قانون هست، و نه خودش آفریدگار و خداوندگار حقوق، یعنی مقننه، بنابراین در کنار حقوق زیست میکنه. این در کنار حقوق زیست میکنه یعنی چی در واقع؟ یعنی این که میخواد بگه که به فراخور از این فضای حقوقی استفاده میکنه و به اقتضا از حوزه حقوقی، از پوشش قانونی فرار میکنه در واقع. معنیش اینه. این را این وضعیت به تعبیر ایلول شایع ترین وضعیته، یعنی اون وضعیتی که انسان آفریدگار حقوقه یک وضعیت مینیماله، به خاطر اینکه خب مشخص همه آفریدگار حقوق نیستن، قانون نیستن، مقننان جامعه، تدوینگران حقوق و قانون معدودن. و قسمت دوم خیلی جالبه، اون وضعیت دوم یعنی انسانها مطیع قانونند. اگر این وضعیت سوم شاید در این وضعیت باشه، ایلول میخواد بگه در واقع انسانهای تابع و مطیع قانون هم زیاد نیستن در واقع، یعنی حتی اون وضعیت هم در مقابل این وضعیت سوم باز در کمینه است. و وضعیت سوم خیلی شایعه، یعنی وضعیت انسانی که با حقوق نسبتی نداره، خیشی نداره با قانون، در حاشیه حقوق و قانون زندگی میکنه و انسانی که قانون رو نادیده میگیره در واقع. اینو میگه اومخ ایلول، میگه این وضعیت شایع اینه. جالبه این تعبیر وضعیتش. اومخ ما در دنیایی که حالا قانون هست، حقوق هست، تقنین هست فلان، و حالا اومخ غرب بوده، الان فرض کنید که 50 سال هم اومدیم این ورتر، در ولی آدمی میگه، یعنی میخواد بگه یا آدمی گزینه برترش فرار از قانونه، حالت شایعش، پوزیشن شایعش گریز از چتر حقوقیه و پوشش قانونیه. نسبتش چی اینجا چجوریه؟ میگه نسبتی که آدمی با قانون برقرار میکنه چشم پوشیه و خاموشی. همین نکته که من بالا گفتم که مؤمنان ما گرفتارن نسبت به در واقع مظالم مربوط به این نظام و استاندارد دوبلی به کار میبرن، این اینه، یعنی در واقع هم چشم پوشی میکنن هم خاموشن. این دوتا نکته مهمه، یعنی یه جایی اصلا چششون یعنی انگار نیست، یه جایی هم که واقعا جلوی چششون اتفاق میفته خاموشن، هیچ رسون گویی که علم یکون شاید مذکورو، انگار هیچی نیست. مسئله ما اینه که بدونیم که این انسان، این پرسش ایلوله، بدونیم این انسان چرا در یک همچین وضعیتی میمونه، یا اصلا این نسبت رو چرا دوست داره، چرا دوست داره آدمی قانون رو نادیده بگیره و چرا سعی میکنه که در از چتر حقوقی، از پوشش حقوقی فرار کنه. این تنوع وضعیت وقوعی انسان هست که شاخصه و ویژگی حقوق رو روشن میکنه و از وقوف به همین نقطه عزیمت که دقیقا مشکل کاربرد و عملیت حقوقی، کارایی و عملیت حقوقی مطرح میشه و اغلب پای کاربران حقوقی یعنی لجیسلاتور یا در واقع جوریست، قاضی، حقوقدان، مقنن، وکیل فلان به مسئله باز میشه. حال این که الول میگه که این مسئله منحصر به این طایفه نیست، این مسئله عمومیه، این مسئله مورد ابتلای کل جامعه است. برای اون که قانون بتونه اجرا بشه، این اصل مسلمه که باید قانون، حالا قانون خاص از حقوق دیگه، باید قانون مورد پذیرش قرار بگیره. این شرط لازمه، یعنی تا مورد پذیرش قرار نگیره قانون امکان اجرایی پیدا نمی‌کنه. اما این مسئله پذیرش یا اکسپتاسیون نباید مجازی، ویرتوئل یا به تعبیر من امکانی، من ترجمه میکنم به امکانی، امکان در مقابل وجوب، در مقابل امتناع، امکان مفهوم در واقع فلسفی کلمه، یه این پذیرش نباید امکانی، مجازی یا به تعبیر من امکانی باشه یا سوری باشه یا انتزاعی باشه. یعنی ویختوئل باشه یا فرمل باشه یا ابستره باشه. پذیرش امکانی یا ویختوئل یعنی همون پذیرش امکانی از نوع روسویی در قرارداد اجتماعی آغازین، منشأ. این امکانه دیگه، پذیرش امکانیه. این میگه هیچ نوع اجرای، این نوع پذیرش هیچ نوع اجرای مؤثری رو برای قانون تأمین و تضمین نمیکنه. امکان یعنی چی؟ امکان من تفسیر میکنم، یعنی توفیر یا وجود همه امکانات و تمهیدات بالقوه‌ای که میتواند نوعی وقوع رو بیافریند یا دامن بزن. کنتنجان در تعبیر فلسفی، حالا یا اینجا ویختوئل، یعنی همه در واقع عناصر و المان‌های وقوع درش جمع شده و فقط باید یک اتفاقی بیفته که یک چیزی متولد بشه. میگه این اون چیزی که در قرارداد اجتماعی روسو به عنوان قرارداد، همون به اصطلاح بحث انسان، همون قرارداد آغازین، منشأ، اوریجینال در واقع اون مطرحه، همین پذیرش امکانیه. ولی این که این پذیرش امکانی گیرم که قدر کادر قرارداد اجتماعی روسو، این که اجرای قانون رو نمیتونه تضمین کنه. پذیرش سوری، دومین نوع بحث سر این هست که قانون یا حقوق برای اجرایی شدن حتما باید مورد پذیرش قرار بگیره. پذیرش سوری یا فرمل همون پذیرشی است که ما در وقت رفراندوم یا همه پرسی از شهروندان طلب میکنیم. میگیم که مثلا شما با چنان یا چنین گزینه یا تمهیداتی موافقید؟ سوریست این؟ برای اینکه در جامعه‌ای مثل جامعه ما هر قابلیت و امکان و فرصتی که موضوع رفراندوم قرار بگیره، حتی اگر این مشکلش به قول ایلول بدون ابهام با دقت با ظرافت مطرح شده باشه، حتی اگر مسئله امکانی قابلیتی فرصتی موضوع رفراندوم قرار بگیره، برای این میخواد بگه فرمله ها میتونه به مجموعه بیشماری از تمهیدات و فرصت ها و امکانات دیگه گره بخوره و در اونها با اونها بیامیزد و در اونها مندرج شود. برای همین میگه سوریه. این پذیرش سوری باز میگه به درد نمیخوره، مثل اینکه شما در رفراندوم یه چیزی سوال میکنید. مثالی رو مثلا میگه در نظر بگیرید، شما در مثلا همه پرسی برگزار میکنید که منطقه‌ای کردن یا مثلا فدراتیو کردن یک منطقه رو به رأی عموم بگذارید. منطقه‌ای کردن در واقع یک اراضی، حالا یک منطقه، در واقع ریژیونالیزاسیون. در واقع شما میگید که شما با نفس سوال، مثالی که میزنه ایلول، میگه شما میپرسید که شما با نفس منطقه‌ای کردن موافقید. خود این طرح پرسش خطاست و یک انضمام، این تعبیر دقیق رو دقت کنید، میگه در همین پرسشی که شما میکنید یک انضمام سراپا امکانی رو در بطن خودش داره و به شهروند شما انتقال میدید. حالا در مقام چیز نیست ایلول ها، یا ما الان مثلا اینجا در مقام خوبی و بدیه، چون میدونید مسئله فدراتیو فدرالیزم یا ریژیونالیزاسیون و اینها یه بحث های خیلی پیچیده ایست، کیس بای کیس یا کپخ کپ فرق میکنه. در هر منطقهی مورد به مورد در واقع اینجوری نیست که بشه یک نسخه واحدی رو به همه جا تجویز کرد، توصیه کرد و گفت که مثلا چیز خوبی هم را. مثلا در فرض کنید که در سوئیس کانتونهای مختلف مثلا به مناسبت هر چیزی خرد و کلان تونتون همه پرسی برگزار میکنن، خوبه، مردم هم خوشبختن، همه میخندن، پول تو جیبشونه فلان، پس بیایید مثلا این. نه، اینجوری نیست. قضیه خیلی دقیق تر از این حرف هست و مسئله به اصطلاح فدرالیزم یا ریژیونالیزاسیون، منطقه‌ای کردن یا تعابیر مشابه دیگه، اینها بحث های دقیقی است که در هر منطقه، در هر کشور، بسته به کیس، بسته به مورد فرق میکنه و شاخص ها و المان هایی که باید در نظر گرفته بشه نسبت به پیشینه، تاریخچه اون منطقه، التهاباتی که در اون منطقه هست، مختصات جغرافیایی، بومی، فرهنگی، زبانی و خیلی چیزهای دیگه و جایگاه و وزنی که از نظر مالی داره در دنیا داره، اینا همش فرق میکنه. یعنی نمیشه مثل بعضی ها حالا شعار ای تونتون شعار چیز میدن منطقه کردن برای ایران میدن و اینها و جستای دموکراتیک هم میگیرن، نسخه های غرب رو میارن توی ایران هی توصیه میکنن که بله نمیدونم فلان ایران ها، همین یک پارچگی ایران باید حفظ بشه، ضمن اینکه حقوق در قانون اساسی هست و باید آورده بشه که حقوق همه اقوام، حقوق کامل همه اقوام باید رعایت بشه و محترم بشه و این بافت خانوادگی باید کاملا حفظ بشه و یک پارچگی ارضی و سرزمینی این کشور تاریخی که برای همه ماها مقدس هست و مثل جان همه ماهاست باید حفظ بشه. ولی این مثالی که الول میزنه منظور این که خواستم بگم که این در واقع به قولتی و نسبی باید نگاه کرد به مسئله. نمیشه یک در واقع یک چیز مطلقی رو فرض کرد. میگه شما همین سوال رو نگاه کنید، ببینید همین سوال، میگه این سوال خطاست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میشود از برخی جهات با منطقی کردن موافق بود، از برخی جهات میشود مخالف بود. بنابراین حکم واحدی نمیشه داد. این از به اصطلاح پذیرش سوری که مثال میزنه رفراندوم رو جناب الول، و میگه که این پذیرش قانون توسط شهروند نمیتونه پذیرش فرمل باشه، نمیتونه پذیرش بالایی چی بود؟ نمیتونه پذیرش عرض کنم که ویختوئل باشه یا امکانی باشه. دومی نمیتونه پذیرش فرمل یا سوری باشه. سومی نمیتونه پذیرش انتزاعی باشه یا ابستر باشه. پذیرش انتزاعی به تعبیر الول معطوف به یک دموکراسی مشارکتیه، یعنی مردم به این معنا، انتزاعی به این معنا، مردم قانونگذاری رو انتخاب میکنن، قانونگذار به نام همون مردم خلق قانون میکنه، همون حقوق و قانونی که مردم باهاش موافقند یا با در واقع مقننان و قانونگذارانش رو انتخاب کردن موافق بودن. این نمای اجمالی، این تصویر اجمالی سریع که الول به دست میده، میگه به تعارضاتی عینی ختم میشه. ببینید مثلا در حوزه اجتماعی مردمانی هستند که به طور مثال علیه یه قانونی، تصویب یه قانون، اجرای یه قانون اعتصاب میکنن، با قانونی ستیزه میکنن، اما این قانون رو پارلمان منتخب همون وضع کرده. اینه میگه پذیرش انتزاعی برای قانون و حقوق به درد نمیخوره. این میگه تابلویست از اون چه که من اون رو یک پذیرش انتزاعی محض نامیدم. و معمولا میگه در اعتراض به اعتصابات سیاسی اینها از همین استدلال استفاده میکنن. دقت کردید؟ حالا این توضیحش از منه که مثلا میگن که شما به چی اعتا این که نمایندگان خود شما اینا رو چیز کردن، که شما این آقا که اونجاست که خود شما انتخاب کردید، حالا از رئیس بگیرید تا مثلا همجور بیاید پایین، این که خودش این میگه، این استدلالیست که در واقع پایه کار غلط خطاست. این استدلالیست که معمولا در رد اکتهای سیاسی و اعتصابات سیاسی و اینها معمولا از این استدلال استفاده میکنن. برای اینکه پذیرش شهروندی یک قانون یا حقوق امکانی نباشه، یعنی ممکن الوجودی به تعبیر حالا فلسفی، ممکن امکانی نباشه، سوری نباشه، انتزاعی نباشه، چه کار باید کرد؟ میگه باید یک حرکت دوگانه صورت داد، یعنی میان حقوق و انسان، همین شهروندی که قرار هست که قانون برش اجرا بشه، باید یک نوع حرکت سایکلیک یا رسیب خوک یا رسیب خوسیته، یعنی رفت و برگشتی در واقع باید برقرار بشه بین شهروند و قانون، بین انسان و حقوق. میگه تنها در این صورت هست. این خیلی نکته مهم میسه. من دیگه باز دوباره وارد مدینه و بحث کباب و این حرفا نمیشم که گفت مدینه گفتی و کردی کبابم، بریم دوباره سراغ مسئله گرفتاری خودمون نمیشم، ولی شما میتونید تصور کنید که اگر میان قانون که قبلا هم اشاراتی داشتیم ما و شهروندی که همین قانون در حال اجراست بر روی او یک نوع حرکت دیالکتیکی قصیب خاک رفت و برگشتی آونگی به یک معنا نباشه، این چه نوع پذیرش قانونی هست؟ شما میگی قانونه و بعدش هم میگی شما شهروندی، قانون مملکته، شما باید رعایت کنی فلان. اصلا نسبت من با این قانون چیه؟ چه نسبتی میان من این قانون هست؟ من نسبت به این قانون فرض کنید که این عرایز بنده است، مالون روانشاد نیست، من نسبت به این قانون یه وظیفه ای دارم، وظیفه این قانون نسبت به من چیه؟ الان فقط این قانون چماقه بر سر من، قانون فقط در واقع عامل محرومیت منه از یه سری مزایا فلان، یا نه، یا قانون هم نسبت به من مسئولیت داره، من نسبت به قانون وظیفه دارم، قانون هم نسبت به من. این میخواد بگه که اگر این رفت و برگشت نباشه و در واقع این سیر قصیب خاک دیالکتیکی نباشه بین شهروند و حقوق، عملاً شما میگی پذیرش، این چه پذیرشیه؟ الول میگه این پذیرش، پذیرش سوریست، پذیرش انتزاییست، پذیرش مجازیست، یا به تعبیر من امکانیست، یعنی هنوز به مرحله تحقق نرسیده، امکانه، مثل امکانی که در قرارداد اجتماعی روسو مثال زد. حقوق یک امر، یک پدیده فراهم آمده از مجموعه عناصر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که نمی شود اون رو به نحو مکانیکی به نوعی روند منفعل یا مفعولی که ترجمه من هست از ابجکتیو فروکاست. این یک رونده در واقع، این روند فراوری حقوق که از این المان‌های ترکیبی متنوع تشکیل میشه، این روند یک روند ابجکتیو به معنای مفعولی و منفعل نیست. نمیشه فروکاست به این. اگر میشد مجموعه عوامل و عناصر عینی انضمامی رو از یک کل اجتماعی گرد آورد، جمع کرد تا بشود فهمید که چه قوانین رو میشه ازش استنباط کرد، میگه هیچ ماشین حسابی یا رایانه‌ای، حالا اون وقت رایانه همین تعبیر رایانه رو به کار میبره، در ترجمه فارسی ما رایانه، همین کامپیوتر در واقع، یه اوردیناتور در دهه 70، اون وقت خب اوردیناتورها پردازندگی و پروسسینگ اوردیناتورها چقدر بوده حالا، ولی میگه که هیچ اوردیناتوری، هیچ ماشین هوشمندی، هیچ رایانه‌ای که بتواند این داده ها رو پردازش و پروسس کنه، نمیتونه کمترین نتایجی از این داده ها استخراج کنه. میخواد بگه که این داده های مجموعه، این داده های با همه تنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انواع اقسام، بین الملل فلان، اینها نمیتونه اگر یک تعامل مکانیکی فرض بشه براش، نمیتونه در واقع به طور طبیعی ازش قانون صادر نمیشه. اینو میخواد بگه، ازش قانون در نمیاد، هیچ قاعده‌ای، هیچ قانونی به نحو خودکار از گردآوری داده ها در نمیاد، زایده نمیشه، ناشی نمیشه. بین مجموعه داده ها و قاعده حقوقی یا قانون که به ظهور و ثمر میرسه، این سیر فراوری یک عملیات اختصاصی با وساطت آدمی صورت میگیره. این همون پدیده مشهور قانون هست که یک گروه انسانی مجموعه ای از داده ها رو در اختیار میگیره و از اونها چیزی استخراج میکنه که در اون داده ها پیشتر موجود نبوده. یعنی این تأثیر در واقع عامل انسانی رو داره، دقت دارید، علول برجسته میکنه در این پذیرش. در واقع میخواد بگه این پذیرش من و شمای شهروند هست که قانون رو میسازه. این پذیرش، نوع پذیرش من و شما، یعنی چی؟ اونجا که داشت اون سه تا مثال رو زد، یعنی این در این دور سیکلیک یا سایکلیک در واقع من مشارکت می کنم در ساخت قانون، من به عنوان شهروند مشارکت دارم در کیفیت حقوقی تولید شده، در فراوری و فرایند تولید قانون من شهروند باید دخالت داشته باشم، مشارکت داشته باشم. این پدیده‌ای که این وسط اتفاق میفته و علول ازش به پدیده سهرامیز یاد میکنه، میگه در واقع در میانه تعامل و رابطه این دو سو به دست اومده. اینقدر مهمه، این کیمیاست، در واقع کیمیاست از جهت اینکه میتواند مشکلات من و شما رو به سامان کنه و فقط در این صورت تعامل دو سویه است که این کیمیا به دست میاد، و الا به نحو متقابل و دوسویه اجرای قانون هم آدمی رو هم جامعه رو متحول میکنه. حقوق و قانون اجرایی نوعی صدور بیانی و خطابیه نیست، قطعا یک پروژه است، یک روند در واقع. حتی به تعبیر علول اگر این قوانین اساساً اصلاحگر یا بنیاد برافکن، یعنی اصلاحی یا انقلابی نباشند، حتی اگر نباشند قطعاً یه پروژه است و نمیشه که اینجوری به نحو خطابی و بیانیه الغایی در واقع صادر کرد و دستور داد و امریه به اصطلاح صادر کرد. حقوق اجتماعی و حقوق انسانی همیشه یک نتایج، مجموعه شماری از نتایج رو در بر داره که به تعبیر علول آدم نمیتونه از قبل پیش بینی کنه. وقتی ما به قانونی رأی میدیم، لزوما اینجا البته باز داستانهایی داریم ما که من خب چون وقت کم هست ناگزیرم بگذرم ازش، ولی فقط کوتاه اشاره میکنم که شما دقت بکنید به آگاهی تاریخی ما مردم ایران و استنادی که مردمان فراموشکار ما ایرانیان فراموشکار به تجربه های زیستمون داریم و چجوری داوری میکنیم. من دیگه وارد جزئیات نمیشم ولی فکر میکنم هم مقدار کافی. میگه وقتی الان ببینید، الان همه که میگم تقریبا بخش معظم جامعه ایرانی انقلاب 57 رو محکوم میکنه و اتفاق و این اتفاق روی ده، حالا گاهی تعابیر خب خیلی تخفیف آمیزی هم به کار میبرن و اینها، مثل شورش نمیدونم اینها، ولی یک نکته مضحک و واقعا مضحک این هست که انبوه آدمیانی خودشون رو دخیل در این انقلاب نمیدونن و این از مضحک‌ترین شوخی‌های واقعا این روزهای ماست، به خاطر اینکه تمام مردم ایران 90 خورده ای درصد مردم ایران در جریان انقلاب سال 57 دخیل و درگیر بودن. نسلی که امروز هست نسل اونهاست، بچه های اونهاست. ممکن خب بخاطر سن و سال ممکنه نبوده، ولی تمام پدر مادرها، من میگم حالا واقعا بالای 80% دیگه، 90% در انقلاب حضور داشتن، شرکت داشتن، کمک کردن، مشارکت کردن، حرف گوش کردن و خیلی خیلی کار دیگه کردن. یعنی حالا الان ببینید این واقعا مضحکه که شما ببینید که یک همچین توهم و پنداری به یک باور عمومی تبدیل بشه که انقلاب 57 چی؟ کو؟ من؟ شما بودی؟ آها عجب، ما که نبودیم، شما رو نمیدونم، لابد شو عجب. بعد میگه خب شما شورشی بودید. نه ما حالا یه مدتی که بود شده بود که هیچ کس واقعا نه با مذهب ارتباطی داشت، نه با انقلاب 57 ربطی داشت، نه همه گشته بودن تو صندوق خونه هاشون یه عکس کراواتی از باباشون و پدر بزرگشون اینا پیدا کرده بودن، یا مثلا یه عکس بی‌حجاب از خواهرشون، عمه‌ش و خاله‌شون اینا پیدا کرده بودن که ببینید ما از اولش خیلی و اصلا هیچ ربطی نداریم با این اوضاعی که الان هست، ما هیچ ربطی نداریم. حتی یه خانم محترمی هم هست که از خانواده آیات و روحانیون هم هست، یه بار دیدم که یک عکس بی‌حجابی از خواهرش منتشر کرد که ببینید من با وجود این که پدرم چیز بود. خب حالا بگذاریم از خانواده مرحوم علامه عثمان کاظم عصار فیلسوف که خب اصلا قضیهش فرق میکرد و دخترش خانم شوشا هنرمندی بود و در خارج و اینها اهل حجاب و اینا مکشفه بود، ولی خب واقعا حداقل بنده به عنوان آدمی که آشناست که کاملا با این خانواده ها میدونه که اصلا این یه مورد استثنائیه. ولی حالا الان شما بگردید از ته صندوق خونه یه چیزی پیدا کنید که ببینید ببینید من پدر بزرگم کراوات میزد، این عکس خاله من است مال 70 سال پیشه و ایشون اینجا حجاب نداره، خیلی هم دامن گلمنگولی قشنگی پوشیده و نمیدونم کاکلش هم فلان بسته و اینا، و اصلا هیچ ربطی به ببینید این میخوام بگم که این نکته حکیمانهی که اینجا ایلول داره اشاره میکنه این خیلی مهمه. این باید در آگاهی تاریخی ما ایرانی ها مد نظر قرار بگیره. اول حالا من بر این نکته ایلول میخوام اضافه کنم، اینجا از فرصت حسن استفاده رو بکنم و بگم که ما باید مسئولیت پذیر باشیم. ما آدم های خوبی نیستیم اگر بگیم که اونجا که من نبودم، اونجا که من نبودم. نه، شما همه بودید، همه بودیم. بگید ما بودیم، بله، این خیلی بهتره، به خاطر اینکه در بازبینی تجارب شما، در مشارکت شما در تجارب آتی بسیار بسیار مؤثر و مفید هست و زندگی آینده سعادتمندتری رو برای شما رقم میزنه. شما وقتی بگی من نبودم، من خیلی رک و راست بگم به شما، شما ول میشی رو هوا، ول میشی رو هوا. بعد اون وقت بعد بگردی از صندوق خونت یه چیزی پیدا کنی که وقتی وارد جزئیات میشن از اون نمیتونی دفاع کنی شما. ببینید یعنی بهتره که آدم واقعا نسبت به زندگی خودش و نسبت به پیشینه خودش مسئول باشه و بی خودکی برای خودش. ما متاسفانه این خاصیت در ما ایرانی ها از ویترین درست کردن و جستای قشنگ گرفتن به روز، جستای به روز، یعنی الان این مده. خب من همینجوری هم الان، بعدش هم شما هم بگید هم میگه نه خب من اینو دوست دارم. شما خب ببینید این میگه ما وقتی به قانونی رأی میدهیم لزوماً به همه آثار و عواقبش واقف نیستی. این در خلال تجارب انسانی ماست که پیش میاد یواش یواش. حالا البته خیلی حرف این وسط هست، منم میفهمم، منم بلدم اون حرفا رو، بله معلوم، نمیدونم فرض کنید که قانونگذار ما کی بوده، او چه بوده، نمیدونم اینجوری سوار ما شده، اونجوری حرف زده، اینا همه درسته، بله، ولی باید شما برید در همون فضای زیسته، در همون فضای زیسته داوری کنید، نه الان، نه الان. ببینید میگه، حالا مثالایی هم که میزنه خیلی جالبه دیگه، مثالایی دیگه مال خاورمیانه نیست، مثالایی که ایلون میزنه مال خاورمیانه و ما نیست. میگه مسلم وقتی در 1789 که سال انقلاب کبیر فرانسه است، مسلم وقتی در سال 1789 مجلس طبقات، یا به تعبیر اینجایی ها اتجنقو، که اتجنقو من توضیح میدم که یک مجلسی بوده از طبقات سگانه جامعه، یعنی در واقع اشراف، مردم عادی و روحانیون، که در همون روزای آخر، در واقع همون ماه تابستون جوان بوده، ظاهرا در همون جوان 1789 لویی 16 هم تشکیل میده، به خاطر اینکه وضع فرانسه خب خراب میشه، برای نجات فرانسه از بحران و گرفتاری های مفصل دیگه، مالیاتی، اقتصاد فلان و هم ریختگی جامعه و بحران های سیاسی داخلی، این رو تشکیل میده با 1200 نفر از منتخبان تمام مناطق فرانسه در قصر ورسای، که برای اینکه فرانسه رو در واقع از بحران نجات بده. به اون میگن اتجنقو، که یعنی مجلس، حالا من تعبیر خیلی بخوام چیز بکنم، خیلی همچین سر دستی بکنم، بعد گفت در واقع مجلس طبقات یا مجمع طبقات مثلا. میگه وقتی مجلس و مجمع طبقات یا اتجنقو در 1789 تشکیل میشه و تصمیم میگیره برای بحرانهای کشور، هیچ تصویر و شبهی، سایهی، حتی میگه شبهی، من میگم شبهی، سایهی میگه، از نتایج احتمالی این تصمیماتش نداشته. به عنوان مثال، مثال میزنه، اینا دیگه، اینا ببینید، اینا دیگه مال خاورمیانه نیست، اینا مال مردم ما، مردم ایران نیست. میگه به عنوان مثال، نمیشد از پیش دانست که مثلا قانون چهارم اوت، مصوب چهارم اوت همون سال، خودش یک طبقه خورده بورژوازی یا خورده مالک پدید میاره. خورده بورژوازی توی ادبیات مارکسیستی به خصوص بسیار رایج هست، در واقع یک توضیح از بند است، یک طبقه است بین طبقه فرودست جامعه و طبقه بورژوازی متعین و متمکن و متمول، و در واقع کسانی هستن که به یک معنا، من اگر بخوام تو ایران خودمون چیز کنم، همه ماها از طبقات متوسط که دست مثلا پدر مادرامون به دهنشون میرسیده و زندگیشون رو به نحو معقول و متوسط و متعارف اداره میکردن، کاسبی بودن یا عرض کنم که حقوق بگیره، حقوق بگیره در واقع چیز، یعنی نه حقوق بگیری که زندگیش فقط بسته به حقوق باشه، نه، حقوق بگیری که زندگیش تأمینه، خانش تأمینه، یا بازاری مثلا فرض کنید، به این میگفتن خورده مالک یا خورده بورژوا. اینها البته در مقابل امواج کاپیتالیستی یا حرکات در واقع سهامداران و بزرگ، بانکداران، زمینداران، ملاک فلان، نمیتونستن مقاومت چندانی بکنن، بنابراین حوزه مانور اینها در نگاه داشت و انباشت ثروتشون در واقع یک حوزه مانور محدودی بوده، ولی در حقیقت از چیز هم فاصله داشتن، از طبقه فقیر یا کارگر در واقع، پرولتر در واقع، فاصله داشتن. میگه این خود هیچ کس میگه تصور نمیکرد، هیچ کس تصور نمیکرد که قانون مصوب چهارم اوت همین مجمع طبقات یا مجلس، حالا مجلس سلطنتی اون روز، با 1200 نماینده از تمام اکناف ششگوش این فرانسه، هیچ کس فکر نمی کرد که این خودش یک طبقه خرده مالک و خرده بورژوازی تولید میکنه. نمیشد حتی مثلا تصور کردی مثال دیگه که مثلا قانون شپلیه، لو شپلیه و لوا دو شپلیه، که حالا توضیحشو باز من میدم، که یه قانونی بوده مصوب 14 ژوئن 1791 که در واقع هر نوع تشکل حرفه‌ای رو در فرانسه ممنوع میکرد. میگه این قانون، نمیشد وقتی تصویب این قانون تصور کرد که این قانون نقشی کلیدی در شکلگیری پرولتاریا بازی میکند، مفهومی که بعداً در ادبیات سیاسی و اقتصادی دنیا نقش بسیار کلیدی و ممتازی داره و همچنان هنوز هم همچنان میخواد بگه که این قانون در واقع قانون چی بوده؟ قانون ممنوعیت در واقع تجمعات، حالا من به تعبیر امروز میگم سندیکالیستی مثلا، این ممنوعه. این قانون میگه نمیشد وقت چیزش اصلا کسی تصور کنه که بر اثر اجرا، تصویب و اجرای این قانون در واقع یک مفهومی و یک طبقه‌ای به نام پرولتاریا متولد میشه که نقش آفرینه. و همین نکته رو میگوید الول که در واقع در مورد هر قانونی میشود به همین سیاق حکم کرد و گفت این که عوارض و آثار تصمیم قضایی رو ما نتونیم بدونیم، نمیتونیم بدونیم، به این معناست که، تعبیرش قشنگه، میگه به این معناست که چیزی در حال تولید و فراوری است. این که ما نمیتونیم بدونیم که این تهش چی میشه، این تصمیم قضایی، این تصویب تقنینی به کجا و آثارش دقیقاً چی هست، میگه این معناش این هست که یک چیزی در حال تولید و فراوری است. این چیز چیزی به عبارت ساده همون عملیات سراپا انسانیه، مجموعه از واکنش‌های آدمی موافق یا ناموافق و اقدامات تقنینی قانونگذارانه در آینده پیشاروی ما که نمی شود اینها رو از قبل محاسبه و پیش بینی کرد. در اولین گام حقوق فراورده وساطت این عنصر تصادفی است. کدوم عنصر تصادفی؟ میکروفونتون باز. عنصر تصادفی که همون آدمی است. اینجا تعبیر به عنصر تصادفی میکنه. در دومین گام حقوق مهرش رو با وساطت همین عنصر تصادفی که آدمی باشه بر شاکله اجتماع میزنه. آدمی بنابراین یک عنصر کاملا تصادفی و اتفاقی در شکلگیری این حقوق خواهد موند، همینطور که در سیر تکوین و تحول جامعه این اتفاق میفته. بعد با یک جمله بامزه‌ای هم این فقره رو ختم میکنه جناب ایلول و میگوید که برای همینه که نظرخواهی ها، همه پرسی ها به طور مثال هم مفتی به معنای بی عیار در واقع، هم کم دلالته، یعنی دلالت های چندان مفیدی از توش در نمیاد. حالا البته من بعد این رو اضافه کنم که خود صنعت در واقع سنداج و صنعت نظرخواهی و رفراندوم و همه پرسی از زمان ایلول تا زمان نهازا از زمان امروز ما، زمین تا آسمون خب خیلی عوض شده، فرق کرده و به قول یک استادی با هنر آمار که کیمیاگریست در واقع امروز به خصوص با روش های پیچیده ریاضیات آمار فازی آمار و احتمالات آمار فازی در واقع خیلی فکر میکنم که از زمان ایلول تا الان فاصله خیلی زیاده و دقیقا همونطور که میخواد بگه اینجا ایلول که در واقع همه پرسی ها اون چیزی رو که باید به ما منتقل نمی کنن چون دلالت هاشون فراوان نیست، امروز اتفاقا اگر با روش های دقیق و استاندارد علمی این کارهای آماری انجام بشه اتفاقا بیشمار دلالت میتونن به ما منتقل بکنن و همچین مفتی هم نیست. یعنی البته کسی که برگزار میکنه معمولا مفتی برگزار میکنه، بعد البته پولش از جیب مردم برمیداره، ولی دلالت هاشون فراوان هست، همچین خیلی مفت هم نخواهد بود، یعنی حتما به یک کاری خواهد آمد اگر عرض میکنم با استانداردهای دقیقش صورت بگیره. من عرض این هفته رو در اینجا تمام میکنم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. برای هفته بعد ما فقره دوم این بحث رو با عنوان بازی بازنمایی ها یا تقریرات از زبان ایلول شرح خواهیم کرد. شما رو به خدا می سپارم. سپاسگزارم از حوصله همگی شما.